شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. چهارشنبه 15 مرداد ماه 1404 خورشیدی برابر با 6 ماه اوت سال 2025 میلادی است. سلام عزیزان. الهه روانشاد هستم و در 60 دقیقه طول این جنگ خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا شما را همراهی خواهم کرد. در روزی که قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام 2 نفر دیگر خبر داده، انتصاب علی لاریجانی به عنوان دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی همچنان در مرکز توجه رسانه است و امروز 80مین سال روز بمباران هسته‌ای هیروشیما است. اما پیش از هر گزارش، گفتگو و تحلیلی به سراغ تازه ترین خبرها میریم و اونها رو میشنویم از همکارم گلناز اسفندیاری.
با سلام. قوه قضاییه ایران میگوید حکم اعدام روزبه وادی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل صبح امروز چهارشنبه به اجرا درآمده است. به گفته این نهاد قضایی جمهوری اسلامی، روزبه وادی در یکی از سازمانهای مهم و حساس کشور مشغول به فعالیت بوده و از طریق فضای مجازی جذب سرویس اطلاعاتی موساد شده بود. قوه قضاییه ایران همچنین اعلام کرد اطلاعات او به موساد باعث کشته شدن یکی از دانشمندان هسته‌ای ایران در حملات اخیر اسرائیل شده است. به گزارش قوه قضاییه، روزبه وادی چندین نوبت با افسران موساد در وین دیدار داشته است. از زمان جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل، مقامات جمهوری اسلامی 10 نفر را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت کردند. در هفته‌های گذشته، دست کم 6 نفر با اتهامات مشابه در ایران اعدام شدند. همزمان قوه قضاییه ایران اعلام کرد صبح امروز مهدی اصغرزاده را به اتهام عضویت در گروه افراطی داعش اعدام کرده است. کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه در مسکو با استیو ویتکاف فرستاده ویژه دونالد ترامپ دیدار کرد. این دیدار تنها چند روز پیش از ضرب العجل واشنگتن برای دستیابی روسیه به توافق صلح با اوکراین انجام شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داده است که اگر مسکو با آتش بس با اوکراین تا پایان مهلت 10 روزه موافقت نکند، تحریم‌های را علیه روسیه اعمال خواهد کرد. رئیس جمهور ایالات متحده روسیه را تهدید به اعمال تعرفه‌های تجاری و تحریم‌های ثانویه علیه کشورهایی کرده است که همچنان نفت روسیه را می‌خرند. تصاویری از ویتکاف در حال قدم زدن با نماینده اقتصادی پوتین کیریل دیمیتریوف در پارکی نزدیک کرملین منتشر شده است. دیمیتریوف پیشتر نقش کلیدی در گفتگوهای بی‌نتیجه روسیه و اوکراین در استانبول داشته است. در همین حال مقامات محلی اوکراین در منطقه زاپوریژیا روز چهارشنبه اعلام کردند که 2 نفر در حملات روسیه کشته و 10 نفر دیگر از جمله 4 کودک زخمی شدند. در همین حال فرماندار اودسا روز چهارشنبه اعلام کرد که حمله پهپادهای روسی به زیرساخت‌های گاز و 1 خط لوله اصلی گاز در منطقه اودسا در جنوب اوکراین آسیب رسانده و باعث آتش سوزی شده است. فرماندار اودسا در پیام رسان تلگرام نوشت که در نتیجه آسیب به خط لوله اصلی گاز، برق 2500 مشترک به طور موقت قطع شده است. دولت لبنان به ارتش آن کشور مأموریت داد تا پایان سال جاری میلادی طرحی را تدوین کند که بر اساس آن حزب الله خلع سلاح می شود. در جلسه بعد از ظهر سه‌شنبه دولت لبنان برای نخستین بار موضوع خلع سلاح گروه‌های لبنانی از جمله حزب الله را مطرح کرد. حزب الله تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران از سوی آمریکا گروهی تروریستی شناخته می شود. پس از جلسه دولت، نواف سلام نخست وزیر لبنان اعلام کرد که ارتش مأمور شد تا طرحی برای منحصر کردن سلاح در دست 6 دستگاه امنیتی و نظامی حکومتی ارائه دهد. در همین حال نعیم قاسم دبیرکل حزب الله در نطقی تلویزیونی اعلام کرد که گروه او با هر گونه جدول زمانی برای تحویل سلاح خود مخالف است. جمهور آمریکا روز سه‌شنبه از موضع‌گیری شفاف درباره حمایت با مخالفت با طرح احتمالی اسرائیل برای اشغال کامل نظامی غزه خودداری کرد و گفت تصمیم گیری در این مورد عمدتاً به عهده اسرائیل خواهد بود. دونالد ترامپ تاکید کرد که تمرکز دولتش بر افزایش کمک‌های غذایی به این منطقه است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم گلناز اسفندیاری شنیدیم.
شما شنونده ساعت 14 هستید
و ما ممنون از شما به خاطر اینکه شنونده ما هستید. بشنوید که مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران 14 مرداد ماه علی لاریجانی رو به سمت دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد. علی لاریجانی جانشین علی اکبر احمدیان می شود که خرداد ماه 1402 با حکم ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری پیشین ایران منصوب شده بود. اما علی لاریجانی کیست و پیشینه حضور او در نظام جمهوری اسلامی چیست؟ بشنویم از بنیامین صدر.
علی آملی لاریجانی 68 ساله، او که از همون سالهای نخست پس از انقلاب 57 به خصوص پس از عضویت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توانست به عنوان چهره‌ای با نفوذ در جمهوری اسلامی مطرح باشد، او حالا و برای دومین بار دبیر شورای عالی امنیت ملی شده است. انتصاب علی لاریجانی از سوی مسعود پزشکیان چند هفته بعد از پایان جنگ 12 روزه بین اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران و دو روز بعد از اعلام رسمی تشکیل نهاد جدیدی به نام شورای دفاع انجام شده است. جنگ 12 روزه که علی لاریجانی در یک گفتگوی تلویزیونی مدعی شده بود که در جریان آن با او از سوی اسرائیل تماس تلفنی گرفته شده و از او خواسته شده که جان خود را بردارد و از تهران برود.
روز جمعه رو تلفنم یک کسی اومد و گفت که شما 12 ساعت وقت دارید که از ایران خارج بشید یا از تهران فاصله بگیرید، وگرنه به سرنوشت دوستانتون مثل آقای شهید باقری و رشید ملحق میشید.
نام علی لاریجانی در کنار دیگر برادرانش تقریباً در تمام سالهای پس از انقلاب بر سر زبانها بوده. برادران لاریجانی که مناصب شغلی بسیاری در نظام جمهوری اسلامی داشتند. پدر آنها نیز میرزا هاشم آملی لاریجانی از روحانیون سرشناس حوزه علمیه قم و نجف بود. علی لاریجانی البته داماد مرتضی مطهری از دیگر روحانیون سرشناس در جمهوری اسلامی نیز هست. علی لاریجانی در سال 1384 تا سال 1386 خورشیدی برای بار اول دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. هرچند که به دنبال اختلاف با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت از سمت خود استعفا کرد. او آن زمان مسئول گفتگوهای هسته‌ای بین جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا هم بود. علی لاریجانی 3 ریاست مجلس شورای اسلامی را در کارنامه خود دارد و 3 هم نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده است. علی لاریجانی البته بعد از ثبت نام برای حضور در انتخابات سالهای 1400 و 1403 از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شد. او درباره رد صلاحیتش برای دومین بار از سوی شورای نگهبان و ناکامی برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری مدتی قبل در یک گفتگوی اینترنتی گفت:
شورای جمهور پاسخی به من نداد. باید کتبا به من پاسخ بدن. عرض می شود که من باشون تماس گرفتم، به من صراحتا گفتن که ما در واقع شما رو از نظر مدیر مدبر بودن دچار مشکل می دونیم. حالا دیگه با توجه به افراد دیگه که انتخاب کردن لابد تشخیصشون این بوده اونا مدیر مدبرن ما نیست.
علی لاریجانی در سالهای اخیر و حتی پس از آنکه شورای نگهبان او را فاقد صلاحیت دانست به دلیل ابراز وفاداری از مشاوران ارشد رهبر جمهوری اسلامی بوده است، تا جایی که اواخر تیر ماه امسال در دیداری اعلام نشده به مسکو رفت و با ولادیمیر پوتین هم گفتگو کرد. علی لاریجانی پیش از بر عهده گرفتن مسئولیت مذاکرات هسته‌ای در اوایل دهه 80 خورشیدی از منتقدان رویکرد دولت محمد خاتمی رئیس جمهوری در مذاکره با اروپایی‌ها بود. او سال 1384 هم درباره توافقی که در مذاکرات به سرپرستی حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی با کشورهای آلمان، فرانسه و بریتانیا بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی انجام شد، گفت مثل این است که مروارید غلطان بدهیم و آب نبات بگیریم. علی لاریجانی که از نظر گرایش سیاسی به طیف میانه روی اصولگرایان نزدیک است، پیشتر و به مدت 10 هم رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی بود. قبل از رمضان و در زمان ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و در پی استعفای محمد خاتمی از وزارت ارشاد، علی لاریجانی به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی انتخاب شد که البته یک سال بیشتر عهده‌دار این مسئولیت نبود. حالا باید دید این سیاستمدار کهنه‌کار در جمهوری اسلامی که برای دومین بار به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی برگزیده شده، در این زمانه بسیار حساس برای جمهوری اسلامی چه مأموریتی دارد. شرایط و زمانی که با دور نخست حضور او در سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی تفاوت‌های بسیاری دارد.
از همکارم بنیامین صدر می‌شنیدیم و همان گونه که در این گزارش شنیدیم، علی لاریجانی پیشتر هم یک بار دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده، اما هم او و هم حکومت جمهوری اسلامی دستخوش تغییراتی شده است. این انتصاب، یعنی انتصاب علی لاریجانی، از دیدگاه تحلیلگران چه معنایی داره و حکومت به چه سمت و سوی میره؟ پرسشی که با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، در میان گذاشتیم.
آقای لاریجانی سابقه دیرینی در جمهوری اسلامی، به خصوص یعنی خانواده لاریجانی، به خصوص در دوره رهبری آقای خامنه‌ای داشته. یعنی آقای خامنه‌ای گفته بوده که به پسرای میرزا هاشم، یعنی پدر ایشون، سمت مهم ندید، یعنی خوشبین نبوده به خانواده لاریجانی، حالا به هر دلیلی. در دوره آقای خامنه‌ای همه برادران لاریجانی سمت‌های مهمی داشتن. آقای علی لاریجانی هم که شاید تو برادراش از همه خوشبخت‌تر باشه به نوعی در چارچوب نظام، همه نوع سمت داشته، تو سپاه، تو تلویزیون، تو وزارت ارشاد، شورای عالی امنیت ملی، مذاکرات هسته‌ای، یه سیری هم داشته که عمدتا این سیرش در سیاست خارجی است تا داخلی. یعنی در سیاست داخلی اون همچنان اون چهره عبوس و سختگیرانه‌شو داره و این چهرهش مورد موافقت آقای خامنه‌ای. برنامه هویت رو ساخت، هرچند بعداً عذرخواهی کرد از ساختن برنامه هویت، اونم در آستانه انتخابات شد برای آوردن رأی، ولی تبختر و غرورش بیشتر از اونی که تغییر بده و جزمیتش هم بیشتر از اونی که واقعا در عمل تغییر بکنه، حالا در حرف اعتراف نکنه. اما در سیاست خارجی از کسی که به مذاکرات میگفت شما دور رو غلطان دادین و آب نبات چوبی گرفتین، رسیده به جایی که خودش میخواد همین کارو بکنه.
به مذاکرات اشاره کردید. لاریجانی پیشتر مسئول مذاکرات هسته‌ای ایران بوده و چندی پیش هم برای مذاکراتی با ولادیمیر پوتین راهی روسیه شد. الان با توجه به بحثا در مورد امکان ادامه مذاکرات هسته‌ای، از دیدگاه شما حالا حضور علی لاریجانی چه تأثیری میتونه در ادامه و روند مذاکرات هسته‌ای داشته باشه؟
بله، از روزی که علی خامنه‌ای دوباره ظهور کرد از مخفیگاهش و علی لاریجانی جز اون کسانی بود که بالای سن صف اول نشسته بود در پیرامون خامنه‌ای، نشون میده که برای علی لاریجانی طرح‌های جدیدی در نظر گرفتن. این جنگ 12 روزه خوب مشکلاتی داشت، مسئله غفلت نظامی، غافل شدن، مسئله شکست ها، مسئله نفوذ، مسئله خطر تشدید بحران. حالا باید دید آیا علی لاریجانی آمده است که سپر بلا و بوز بلا یرنام باشه همراه با پزشکیان و مدیریت بحران بکنه و جلوگیری بکنه از تشدید بحران، یا آمده که سیاستهایی رو تغییر بده؟ من فکر میکنم بیشتر اولی باشه، یعنی برای مدیریت بحران اومده. تا علی خامنه‌ای بالای این نظام هست، سیاستها تغییر راهبردی نمیکنن، تغییرات تاکتیکی میکنن. و علی لاریجانی هم اومده این مدیریت بکنه این بحران رو. مدیریت بحران یعنی مدیریت سازش هم هست و خامنه‌ای نمیخواد هیچ کس سازش به اسم خودش نوشته بشه. از این نظر میگم سپر بلا بشه. حالا لاریجانی بیشتر، پزشکیان کمتر، و برای شرایط فوق‌العاده چون احتمال تکرار جنگ هست که دسترسی به خامنه‌ای کم باشه، آیا خامنه‌ای اختیاراتش رو، چون از پشت صحنه اطلاعی نداریم، اختیاراتش رو که کسی است که باید امضا بکنه به مصوبات شورای عالی امنیت ملی رو، به شورای عالی امنیت ملی تفویض میکنه که اگر خودش نبود دیگه هر چی شورا تصویب کرد همون بشه سیاست جاری؟ ما از این اطلاع نداریم. ولی به هر حال آوردن فرد کارکشته‌ای مثل لاریجانی به جای علی اکبر احمدیان که مدیریت نداره و خودش صاحب تحلیل نیست و بیشتر اجرا کاره، نشونگر این هست که نظام میخواد خودشو به نوعی از این باطلاق بیرون بکشه. اما آیا این علامت این هست که نظام میخواد تغییر بکنه؟ من خوشبین نیستم و فکر میکنم این نادرسته. سیاست خارجی در همین چند روز اخیر شاید حالا تاکتیکی هم باشه، ولی دوباره برگشته به ریتم سابقش و میگن ما مذاکره نمیکنیم، برای مذاکره عجله نداریم، باید آمریکا غرامت بده. یعنی این موازه موازی است که همونطوری که روزنامه جمهوری اسلامی هم نوشته بود، ظاهرا دوباره به اون تندروی سابقش برگشته. ممکن این البته برای بالا بردن نرخ باشه یا برای کمتر امتیاز دادن، اما در عین حال نشون میده که سیاست قرار نیست تغییر بکنه. علی لاریجانی هم خب یک اصولگرای پراگماتیسته، ولی کسی است که تندروها باش مخالف بودند. اون وقتی که در قم سخنرانی میکرد به سمتش مهر پرتاب کردن، جلسه‌ش رو به هم زدن. یا وقتی برجامو تو 20 دقیقه همه میدونستن با توصیه بی تصویب کرده، بیبل تندروها شد. ولی نظام الان نیاز به کسی داره که بتونه مشکل گشا باشه براش. با آقای لاریجانی هم اینجوری فکر میکنم که فرد مورد اعتماد آقای خامنه‌ای، صاحب رأی و تحلیل، ولی سقف پروازش تا همینجاست. حالا خانواده لاریجانی رو مشتبه خامنه‌ای دوست داره بزنه عقب و عقب هم زده و لاریجانی هم برای ریاست جمهوری رد صلاحیت شده، در حالی که این دفعه که رد صلاحیت شد خامنه‌ای در واقع سیگنال مثبت هم به نظر من فریبکارانه روش گرفت، ولی از اون طرف شورنگفان رد کرد و این نشون میده سخت پرواز لاریجانی ها و علی لاریجانی در همین حد نه بیشتر، و باید مراقب باشن که برادرش هم یه موقع حواس رهبری نکنه.
آیا میتونیم اینجوری تصور کنیم که انتخاب لاریجانی تغییراتی در سیاست داخلی جمهوری اسلامی ایجاد کنه؟
اومدن علی لاریجانی بیشتر معنای تغییرات تاکتیکی در سیاست خارجی سالا گفتم، نه تغییرات راه بود، اما خیلی سمت و سوی سیاست داخلی نداره. هرچند ظاهرا مثلا حصر آقای میرحسین موسوی و خانم رهنورد دست شورای عالی امنیت ملی است، ولی خب فرماندهی و پشت صحنه‌اش خود آقای خامنه‌ای یا آقای خامنه‌ای هر موقع بخواد میتونه تایید کنه. مثلا میتونه مثلا حصر برداشته بشه، ولی نه به خاطر اومدن علی لاریجانی. اما غیر از اون من فکر نمی‌کنم علی لاریجانی به عنوان چهره عبوس و سختگیر در سیاست داخلی و حتی اهل تلخی و زخم زبان زدن به مخالفان و بی‌ادبی به اونها نگاه باستری رو مسائل داخلی کشور داشته باشه. هرچند علی لاریجانی به خاطر طرد شدگیش از بخشی از ولایون بعدش نمی اومد میانه روها، حتی اصلاح طلب ها یک طرف از اون حمایت کنن، این اصلاح طلب ها بعدش نمیاد این کار رو بکنن. اما من عقب نشینی جدی در سیاست داخلی نمی بینم به جز چیزای نمایشی که مثلا حالا بیان دور و بر میدان آزادی مثلا نوازنده ها سرود بخونن، ولی چیز جدی و مهمی دیده نمیشه، یا چیزایی در همین حد. ولی ما میبینیم همین روزا لایحه بس کنترل فضای مجازی از طرف دولت میره مجلس، دوباره پس میگیره، دوباره مطرح شد دیروز که مجلس خودش میخواد اصلا این کارو بکنه. صدا و سیمایی که پیرو علی خامنه‌ای است هم هیچ تغییری درش دیده نمیشه. بنابراین من علامت مهمی از تغییر در سیاست داخلی نمیبینم، مگر جایی که جامعه مدنی خودشو تحمیل کرده به حکومت، مثل پوشش اجباری که خانم‌ها زیر بارش نرفتن.
از رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران ساکن فرانسه میشنیدیم. و اما انتخاب علی لاریجانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی دو روز پس از اعلام تشکیل شورای دفاع و چند هفته پس از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل انجام شد، و این در حالی است که نگرانی های زیادی در مورد احتمال از سرگیری جنگ وجود داره و این پرسش رو مطرح میکنه که چرا این انتصاب اکنون انجام شده است. بابک دوربیکی تحلیلگر سیاسی و استاد پیشین علوم سیاسی به این پرسش ما پاسخ میدهد.
این نگرانی از ادامه جنگ و احتمالاً این داکترین چمنزنی که اسرائیل در خاورمیانه داره که هر ما چه بخواد یک اتفاق بیفته بیاد و از این آسمان هوایی و از این شرایط بی‌دفاعی استفاده کنه و کارشو انجام بده بره، بالاخره یک نکته بسیار مهمه. اما ببینیم ما تو این جنگ 12 روزه می‌بینیم که مسئولین نظام چه تحلیل‌هایی می‌کنن از تو رسانه‌های درونی و از خود مسئول. می‌بینید یه چند تا اتفاق افتاده که روشن هست که از خود بحثام بیرون میاد. یکی این که ارزیابی از توان دفاعی ایران کاملا اشتباه بوده، ارزیابی از توان عملیاتی اسرائیل هم اشتباه بوده، از تحلیل تأثیر قدرت نرم و رسانه‌ای اسرائیل کاملا تحلیل ها اشتباه بوده و غافل بودن ازش. مشکلات چند صدایی ما داشتیم به ویژه از طریق دیپلماتیک در بعد از جنگ، مثلا بحث زدن سایت های هسته‌ای و خارج شدن اورانیوم غنی شده که توسط افراد مختلف به روش های مختلف و کاملا در تناقض با هم بحث شد و این تأثیر خیلی منفی داشت در بیرون از کشور و همه اینها. و بعد مهمتر از اون میزان بالای نفوذ و ناکارآمدی دستگاه‌های امنیتی و نظامی هم کاملا روشن بود در این سیستم. اما یه نکته‌ای که به نظر من خیلی اهمیت داشت و نسبت به همه این نکته‌ها اولویت بالاتری داشت این بود که ما متوجه شدیم که در زمان جنگ نمیشه روی رهبری نظام به هیچ وجه تکیه کرد. یعنی فقدان رهبری و در واقع غیبت فیزیکی ایشون و ارزیابی‌های اشتباهی که از قدرت حضور ایشون اتفاق افتاد و مهمتر این که نبود قدرت تصمیم گیری همسنگ با رهبری در اون دوره، یعنی اینا باعث شد که مشخص بشه که باید یک سری تغییراتی اتفاق بیفته. همینا رو که کنار هم می‌ذاریم، حالا یه بخشیش برمیگره به اینکه باید یک سری آدم‌هایی بیان روی کار که حداقل مورد اعتماد نظام باشن، حداقل یک عقلانیت حداقلی رو در چارچوب نظام بتونن پیش ببرن، بتونن در بزنگاه‌ها تصمیم‌گیری‌هایی بکنن که مطمئن باشن که این قابل درک و قابل فهم حوزه دیپلماسی رو بشناسن، حوزه عملیاتی و نظامی رو بشناسن و اینکه بتونن بهشون تفویض اختیار کنن، این اعتماد هم برای تفویض اختیار به ایشون داده بشه. ببینید آقای لاریجانی علارغم اینکه ایشون حذف شده بودم قبلا انگار از عرصه سیاسی، ایشون رد صلاحیت شده بود، در واقع دچار مشکل بود، اما یه چیز یادم باشه در کلا مثل آقای خاتمی حذف نشد از عرصه سیاسی، یا مثلا مثل آقای میرحسین موسوی کاملا حذف نشد و در تقابل قرار بگیره، ایشون کنار رفت و در چارچوب همون نظام. بنابراین یک پروژه جدیدی رو نظام شروع کرد که در این پروژه جدید آقای لاریجانی و امثال آقای لاریجانی تا نقش‌هایی رو ایفا کنن که اون مشکلاتی رو که من عرض کردم، تحلیلی که از بعد از جنگ 12 روز اتفاق افتاد راجع به ارزیابی‌های مختلف، به نظر من اونها رو پوشش بده.
آقای دوربکی، از دیدگاه شما علی لاریجانی چه سیاست‌هایی رو پیش خواهد گرفت و چقدر دستش باز خواهد بود؟
ببین سیاست‌های دبیر شورای عالی امنیت ملی که دست خودش نیست، به هر حال خودش زیر مجموعه شورای عالی هستش و خود این شورای عالی هم در واقع یکی از ابزارهایی که از طریق اون ما سیاست‌های هسته سخت قدرت رو در کل نظام جاری و ساری می‌بینیم. یعنی خودش نمیتونه سیاست گذاری کنه یا بازی زیادی بکنه، اما یه چیزی رو یادمون باشه، به هر حال در مقاطع حساس و مقاطع خیلی مهم سیاسی و بحران‌ها افراد بسیار نقش مهم میتونن ایفا کنن، به ویژه وقتی که ما با مسئله جنگ و گاهی فقدان رهبری و عدم دسترسی به رهبری نظام مواجهیم. اونجاست که نقش افراد بسیار مهم میشه. به قول عرب‌ها یک مثالی دارن، میگن شرف المکانه بالمکین، ارزش هر جایگاه به اون کسی که تو اون جایگاه میشینه. اینجا به نظر من لاریجانی نقشش اون ارزشی که بعد از بزنگاه‌های تاریخی میتونه به اون مسند بده، وگرنه به لحاظ ساختاری و از حقوق خیلی جایگاه عجیب غریبی نیستش که ما فکر کنیم تغییر مثلا بزرگی ممکنه اتفاق بیفته در سیاست‌های کلی نظام.
در سیاست‌های کلی نظام میگید، در مناسبات داخل ایران این انتصاب چه تغییراتی احتمال داره بتونه ایجاد کنه؟
ببینید احتمال خیلی نکته مهمه. ببینید تفاوت کسی مثل علی لاریجانی و حسن روحانی با خاتمی و موسوی همینجاست، یعنی اونا توی چارچوب نظام میمونن که اتفاقا همین تغییرات رو مثلا در شرایط خاص به همراه کسایی مثل پزشکان انجام بدن. ببینید شما اگر در جنگ مقدار طول میکشید، ما معلوم نبود که بتونیم همچنان به رهبری دسترسی داشته باشیم با آقای خامنه‌ای، یعنی کشور و نظامو دارم عرض میکنم. بنابراین قاعدتا اونجا باید جایگزین‌هایی میومدن یا افرادی برای جایگزینی تلاش که این نکته مهمیه. من فکر میکنم اونجاست که این رو تعیین میکنه، یعنی این افراد در چارچوب اون تغییراتی که ممکنه و به زنگاها مهم. من یه مثال تاریخی بزنم، وقت اونم دارم میگیرم، امیدوارم خیلی اذیت نشید. ببینید محمد علی فروغی در سال 1120 کسی براش احتمالاً این که نقشی به عنوان نخست وزیر رضا شاه ایفا کنه و بتونه مثلا تاثیر عجیب غریبی تو دولت رضا شاه بذاره تو اون دوره نبود، اما محمد علی فروغی اونجا اتفاقا در بزنگاهای تاریخ و در قدرتمندترین فرد تاریخی اون دوره رضا شاه یک نقش بسیار مهم رو برای جلوگیری از فروپاشی نظام اداری ایران بعد از حمله متفقین به کشور ایفا کرد. این نقش مهم رو ما از ساختاری چیزی ممکنه براش قائل نباشیم، اما این نقش مهم رو اون فرد با ارزش گذاری خودش و با بازی‌های سیاسی قوی خودش تونست از فروپاشی کشور جلوگیری کنه ایفا کرد. به نظر من این نکته مهمه. حتی این به هیچ وجه به این معنا نیست که علی لاریجانی قرار با افرادی مثل فروغی یا افراد مثل اون مقایسه بشه. نه، من دارم بحث تصمیم گیری رو دارم میگم که ممکن در ساختار معنی نداشته باشم، در بزنگاه‌های بحرانی و شرایط خاص میتونه معنی دار بشه.
از بابک دوربیکی تحلیلگر سیاسی میشنیدیم. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا هم با شنیدن این تحلیل ها و گزارش رادیو فردا میتونید دیدگاه خودتون رو با میلیون ها شنونده ما در میون بگذارید. صدای فردا فقط صدای تحلیلگران، کارشناسان و صاحب نظران نیست، صدای شماست، صدای شمایی که از نزدیک مسائل رو لمس میکنید و در بطن ماجرا هستید. در پیام رسان واتساپ میتونید از طریق شماره 20420-725-970-30 با ما در تماس باشید. تکرار میکنم، 20420-725-970-30. اما اگر از اون دست آدم ها هستید که به شبکه های اجتماعی دسترسی ندارید یا نمیخواید داشته باشید، بسیار خوب، از طریق سنتی 20420-22-11-22-112 و 113 هر دو در اختیار شماست. 20420-22-11-22-112 و 113.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
ششم ماه اوت، یعنی همین امروز، اما 80 سال پیش تنها یک بمب شهری رو به یک ویرانه بدل کرد و جهان رو با چهره مرگبار سلاح هسته‌ای روبرو کرد. اکنون 8 دهه پس از اون انفجار، مراسم یادبود قربانیان این بمباران اتمی در حالی برگزار میشه که سایه تهدیدهای هسته‌ای هنوز بر جهان سنگینی میکنه. رویا ملکی از رادیو فردا.
کمی پیش یک هواپیمای آمریکایی تنها یک بمب بر روی هیروشیما انداخت و این شهر را از نظر کارایی برای دشمن نابود کرد. این بمب قدرتی بیش از 20,000 تن TNT دارد.
این صدای هری تورمن، 33 رئیس جمهوری آمریکاست. او 6 آگست سال 1945 ساعتی پس از آنکه ایالات متحده به دستور او بمب اتمی با نام پسر کوچک را بر روی شهر هیروشیما در ژاپن انداخت، این خبر را اعلام کرد. روزی که جهان چهره ویرانگر جنگ اتمی را از نزدیک دید. 80 سال از آن روز می‌گذرد. 6 و 9 آگست سال 1945، دو بمب اتمی با نام‌های پسر کوچک و مرد چاق آسمان هیروشیما و ناگازاکی را شکافت. بمب‌هایی که 600 متر بالای سر این شهرها منفجر شدند و در کسری از ثانیه دمای انفجار هر چیزی را در شعاع 3 کیلومتری سوزاند. انفجارهایی که بیش از 210,000 انسان را به کام مرگ کشاند و سایه رعب‌آور تشعشع و بیماری را تا نسل‌ها بر جای گذاشت. بسیاری در دم کشته شدند، اما هزاران تن که دورتر از نقطه انفجار بودند طی هفته‌ها و ماه‌های بعد به دلیل سوختگی، جراحات و بیماری‌های ناشی از تشعشعات جان دادند. مینورو موراوچی 80 ساله از بازماندگان نسل اول بمباران اتمی ناگازاکی است. او مرگ برادرش را اینگونه روایت می‌کند.
دانشجوی پزشکی بود، سالم از انفجار اومد بیرون، هیچ اتفاقی براش نیفتاد، اما هر روز ضعیف و ضعیف‌تر شد. چند روز بعد از انفجار هر چی می‌خورد و برمیگردون و معده‌اش هیچ غذایی رو قبول نمی‌کرد، حتی نمیتونست آب و قورت بده. اگه امروز بود می‌دونستیم که اینا نشونه‌های مسمومیت ناشی از تشعشعات اتمیه، اما اون موقع هیچ چی نمی‌دونستیم. تا اینکه یک روز برادرم از شدت تهوع جونش از دست داد.
این یک مرگ از هزاران مرگ حمله اتمی به ژاپن است. بسیاری از بازماندگان دچار بیماری تابش شدند، تهوع، استفراغ، ریزش مو، خونریزی و در نهایت مرگ. در بلند مدت نیز ابتلا به سرطان خون و تیروئید در میان بازماندگان افزایش یافت. ژاپن دهه هاست به یاد قربانیان مراسم برگزار می کند و بازماندگان هنوز هم با بازگویی فجایع آن روزها جهان را به کنار گذاشتن سلاح های هسته‌ای فرا می خوانند. بازماندگان ژاپنی از جمله فعالترین مخالفان تسلیحات هسته‌ای در جهان شدند. برخی از آنها در سالهای اخیر با رهبران جهانی دیدار کردند و خواستار نابودی سلاح‌های اتمی شدند. در سال 2016 باراک اوباما به عنوان نخستین رئیس جمهوری وقت آمریکا از هیروشیما بازدید کرد. او عذرخواهی نکرد اما بازماندگان را در آغوش گرفت و خواهان جهانی آری از سلاح هسته‌ای شد. 8 دهه از آن دو انفجار می‌گذرد. هیروشیما و ناگازاکی دیگر تنها دو شهر نیستند. آنها به نماد هشدار برای جهانیان بدل شدند. هشداری درباره بهایی که بشریت برای قدرت بی‌مرز می‌پردازد.
80مین سالروز انفجار در هیروشیما و ناگازاکی، بمباران هسته‌ای هیروشیما و ناگازاکی. گزارش همکارم رویا ملکی رو میشنیدید. عزیزان بار دیگه تشویق میکنم شما را که دیدگاه های خودتون رو با میلیون ها شنونده ما در میون بگذارید. در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-9730 ساعت 14:29 و اکنون 57 ثانیه است. وقت اونه که بریم و بشنویم تازه ترین خبرها رو از همکارم ملینا خورشیدیان.
قوه قضاییه ایران میگوید حکم اعدام روزبه وادی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل صبح امروز چهارشنبه به اجرا درآمده است. به گفته این نهاد قضایی جمهوری اسلامی، روزبه وادی در یکی از سازمانهای مهم و حساس کشور مشغول به فعالیت بوده و از طریق فضای مجازی جذب سرویس اطلاعاتی موساد شده بود. همزمان قوه قضاییه اعلام کرد صبح امروز مهدی اصغرزاده را به اتهام عضویت در گروه افراطی داعش اعدام کرده است. کرملین اعلام کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه در مسکو با استیو ویتکاف فرستاده ویژه دونالد ترامپ دیدار کرده است. این دیدار تنها چند روز پیش از ضرب العجل واشنگتن برای دستیابی روسیه به توافق صلح با اوکراین انجام شد. دونالد ترامپ هشدار داده است که اگر مسکو با آتش بس با اوکراین تا پایان مهلت 10 روزه موافقت نکند، تحریم‌هایی را علیه روسیه اعمال خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده سه‌شنبه شب در اظهار نظری کوتاه گفت که تا پیش از حمله هوایی آمریکا جمهوری اسلامی ایران تنها 2 ماه تا دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله داشته است. دونالد ترامپ این اظهارات را شامگاه 14 مرداد در جمع خبرنگاران بیان کرد. آمریکا اول تیر ماه 3 سایت هسته‌ای فوردو، نطنز و اصفهان را با بمب‌افکن‌های B2 و موشک‌های تاماهاک بمباران کرد که به گفته آقای ترامپ سبب شد این تأسیسات نابود شود. محمد المؤمنی سخنگوی دولت اردن اعلام کرد که شماری از شهرک نشینان اسرائیلی امروز چهارشنبه 15 مرداد به یک کاروان حامل کمک‌های بشردوستانه که به سوی نوار غزه در حال حرکت بود حمله کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای المؤمنی گفت که این کاروان از 30 کامیون حامل کمک تشکیل می‌شد که به دلیل حمله شهرک نشینان اسرائیلی دیر به غزه رسید. او این رویداد را نقض توافق‌های منعقد شده برای کمک رسانی به غیر نظامیان در غزه دانست. این حادثه ساعتی پس از آن روی داد که واژگونی یک کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه در منطقه دیرالبلح در مرکز نوار غزه به کشته شدن دست کم 20 غیر نظامی و زخمی شدن 10 نفر دیگر انجامید. دولت لبنان به ارتش آن کشور مأموریت داد تا پایان سال جاری میلادی طرحی را تدوین کند که بر اساس آن حزب الله خلع سلاح شود. در جلسه بعد از ظهر سه‌شنبه 14 مرداد دولت لبنان برای نخستین بار موضوع خلع سلاح گروه‌های لبنانی از جمله حزب الله را مطرح کرد. حزب الله تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران از سوی آمریکا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. پس از جلسه دولت نخست وزیر لبنان اعلام کرد که ارتش مأمور شد تا طرحی برای منحصر کردن سلاح در دست 6 دستگاه امنیتی و نظامی حکومتی ارائه دهد. مقامات محلی اوکراین در منطقه زاپوریژیا روز چهارشنبه اعلام کردند که 2 نفر در حملات روسیه کشته و 10 نفر دیگر از جمله 4 کودک زخمی شدند. مقامات محلی گفتند که نیروهای روسی طی 24 ساعت گذشته 567 حمله در 16 شهرک در این منطقه انجام دادند. این شهر در جنوب شرقی اوکراین در خط مقدم جنگی است که روسیه در فوریه 2022 علیه همسایه کوچکتر خود آغاز کرد.
سپاسگزارم. از ملینا خورشیدیان تازه ترین خبرها رو شنیدیم.
شنونده ساعت 14 هستید.
ممنون از همراهیتون. ارتش لبنان مأمور تهیه طرحی شده تا بر پایه اون تا پایان سال جاری میلادی سلاح تنها در دست نهادهای حکومتی باشد. طرحی که به معنی خلع سلاح گروه حزب الله. تا کنون حزب الله با درخواستا برای خلع سلاحش مخالفت و سیاست‌های اسرائیل رو دلیل این موضع خودش اعلام کرده، اما اجرای طرح خلع سلاح حزب الله در شرایط کنونی اصلا تا چقدر امکان پذیره و چه تحولاتی در لبنان رو به دنبال خواهد داشت؟ موضوعی که همکارم ایلیا جزایری به اون پرداخته.
موتور سوارهای وابسته به گروه حزب الله خیابان‌های بیروت پایتخت لبنان را در می‌نوردند و شعار سر می‌دهند. مانور قدرتی در برابر خواسته خلع سلاح گروهشان. مسئله خلع سلاح گروه حزب الله که تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران است و از سوی آمریکا گروهی تروریستی شناخته می‌شود، موضوع سیاسی این روزهای لبنان است که در جلسه سه‌شنبه 14 مرداد دولت این کشور مطرح شد. موضوعی که برای نخستین بار در این سطح مطرح می شود، آن هم تحت عنوان منحصر کردن سلاح در دست حکومت. پس از حدود 6 ساعت بحث، دولت لبنان ارتش را مأمور کرد تا طرحی در این زمینه ارائه دهد، طرحی که باید تا پایان سال جاری میلادی اجرایی شود. نواف سلام نخست وزیر لبنان به خبرگزاران گفت:
تکلیف الجیش لبنانی،
ارتش لبنان مأمور شد طرحی ارائه دهد که بر پایه آن تا پایان سال جاری میلادی سلاح تنها در دست نهادهای حکومتی باشد. این طرح باید تا پیش از 31 آگوست جاری برای بحث و تصویب به دولت ارائه شود. لنقاشها
و اقرارها. حزب الله از 7 اکتبر 2023 مصادف با 15 مهر 1402 و آغاز جنگ در نوار غزه، حملات موشکی گاه و بیگاه خود به اسرائیل با هدف اعلام شده حمایت از فلسطینی‌ها در غزه را آغاز کرد، حملاتی که اسرائیل به آن پاسخ می‌داد. اما حدود یک سال بعد اسرائیل جنگی تمام عیار علیه حزب الله آغاز کرد. ارتش اسرائیل وارد جنوب لبنان شد و همزمان حملات هوایی به پایگاه‌ها، مقرها و زیرساخت‌های حزب الله در سراسر لبنان را شدت داد. در نتیجه این جنگ بسیاری از اعضا و فرماندهان حزب الله و در رأس آنها حسن نصرالله دبیر کل این گروه کشته شدند. اکنون با وجود آتش بس، اسرائیل هر از چند گاهی برخی زیرساخت‌ها و مسئولان حزب الله را هدف قرار می‌دهد. ارتش اسرائیل همچنین به بهانه ادامه خطر حزب الله همچنان در 5 تپه در جنوب لبنان حضور دارد. برای پایان دادن به این شرایط، خروج کامل اسرائیل از لبنان، توقف حملات و سرازیر شدن کمک‌ها به لبنان، تام باراک فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا به سوریه طرحی ارائه داده که از جمله شامل خلع سلاح حزب الله می‌شود. هنگامی که جلسه دولت لبنان سه‌شنبه در حال برگزاری بود، نعیم قاسم دبیرکل حزب الله در نطقی تلویزیونی گفت: دولت به جای تصمیم گیری درباره سلاح حزب الله باید طرحی برای مقابله با فشارهای خارجی وضع کند، نه اینکه گروه بنا بر توصیفش مقاومت را از توانش محروم کند.
علی الدوله ان تضع خططا لمواجهه الضغط والتهديد وتامین الحمايه.
دبیر کل حزب الله همچنین با هر گونه برنامه زمانی برای خلع سلاح گروهش اعلام مخالفت کرد.
ای جدول زمانی یعرض لینفذ تحت سقف العدوان الاسرائیلی لا يمكن ان نوافق عليه.
مسئله خلع سلاح حزب الله لبنان تنها به فشارهای خارجی باز نمی‌گردد. بسیاری از گروه‌ها و برخی طایفه‌ها در لبنان نیز این گروه را متهم می‌کنند که طی دهه‌های گذشته خواسته‌های خود را با زور سلاح بر کشور تحمیل کرده است. مسئله ای که بحران‌های بزرگی در لبنان ایجاد کرده، از جمله به فروپاشی اقتصاد این کشور انجامیده. اما خلع سلاح حزب الله تا چه حدی امکان پذیر است؟ مسعود الفک، کارشناس مسائل خاورمیانه، بر این باور است که در شرایط کنونی اجرای چنین طرحی نیازمند توافقاتی منطقه‌ای و بین‌المللی است که یک طرفش باید ایران باشد. او به رادیو فردا میگوید:
واقعیت میدانی نشون میده که حزب الله هنوز بازیگر نظامی مهمی در داخل لبنان هست، هرچند که توان و قدرتش به شدت در نتیجه حملات اسرائیل کاهش یافته. با این حال اگر ایران در ماه‌های آینده به توافقی بزرگ با غرب پیدا بکنه، توافقی که شامل مسائل هسته‌ای، منطقه‌ای و حتی تثبیت آتش‌بس با اسرائیل بشه، ممکنه تهران به حزب الله فشار بیاره تا انعطاف‌پذیری بیشتری از خود نشان بده، از جمله در موضوع بحث سلاح. اما در وضعیت فعلی بدون چنین توافقی، نه تنها خلع سلاح حزب الله بعیده، بلکه راه رو برای ادامه حملات اسرائیل به موازی این گروه در داخل لبنان هم هموار میکنه.
سال 2008 میلادی مسئله سلاح حزب الله در فضای سیاسی لبنان مطرح شده بود که البته به بحث در دولت هم نرسید. با این وجود حزب الله در واکنش به آن خواسته ها اقدام به تصرف بیروت کرد و برخی مراکز گروه های مخالفش را به آتش کشید. مسعود الفک از امکان تکرار آن حوادث سخن میگوید که این بار ممکن است ابعادی فراتر از لبنان داشته باشد.
مسلماً چنین مقاومتی و چنین اقدامی از سوی حزب الله برای عدم پذیرش تصمیم دولت که یک تصمیم بسیار جدی است، فکر می کنم که یک درگیری داخلی در لبنان صورت بگیره. چنین درگیری فقط محدود به لبنان نخواهد شد. به نظر من بسیار از کشورهای منطقه در کنار دولت قانونی لبنان برای حصر شاه حزب الله موضع گیری خواهند کرد.
حزب الله لبنان مهمترین و قدیمیترین گروه نیابتی جمهوری اسلامی است که اکنون زیر فشارهای شدید بین المللی و داخلی قرار دارد.
طرح خلع سلاح حزب الله در لبنان، گزارش ایلیا جزائری رو میشنید.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
بشنوید که قوه قضاییه جمهوری اسلامی صبح چهارشنبه امروز از اعدام روزبه وادی به اتهام جاسوسی و همکاری با اسرائیل و مهدی اصغرزاده به اتهام عضویت در گروه داعش خبر داد. غلام حسین محسنی اژه‌ای میگوید این روند حتی سریع‌تر هم خواهد شد. با محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران مستقر در اسلو در نروژ، در مورد این دو نفری که امروز اعدام شدن گفتگو کرده ایم.
روزبه وادی که 40 ساله است، ما پیشتر در صفحه در خطر اعدام سازمان حقوق بشر ایران در موردش نوشته بودیم. البته اطلاعات بسیار کم بود. اطلاعاتی که ما داشتیم این بود که ایشون به موقع بازداشت به عنوان کارشناس هسته‌ای در سازمان انرژی اتمی ایران فعالیت میکرد و همین. و حکم اعدام ایشون هم اخیراً در دیوان عالی تایید شده بود. در مورد اصغرزاده فقط اطلاعاتی که موجود بود در مورد انتقالش بود به زندان قزل‌حصار و در اون مورد هم خیلی کم میدونیم. بیشتر اطلاعاتی که الان موجود هست از طریق کانال‌های رسمی است که اتهام آقای وادی جاسوسی برای اسرائیل بوده و اتهام اصغرزاده هم همکاری با داعش. البته ما میدونیم که این احکام توسط دادگاه‌های انقلاب صادر شدند و نحوه دادرسی بر اساس تجارب پیشین در واقع دادرسی عادلانه رعایت نمیشه و اکثر احکام هم بر اساس اعترافات زیر شکنجه گرفته میشه.
بعد از حمله اسرائیل به ایران اعدام‌ها شدت گرفته. محسنی اژه‌ای میگه پرونده‌ها مربوط به قبله، اما در مورد پرونده‌های به گفته او جاسوس‌هایی که اخیراً به دلیل جاسوسی برای اسرائیل دستگیر شدن، قوه قضاییه سرعت عمل به خرج خواهد داد. تصور می‌کنید علت این شدت گرفتن چه می‌تونه باشه؟
ببینید، در واقع ایشون داره یک تهدید می‌کنه و این نگرانی ما هم هست. آمار اعدام‌ها از اون چیزی که امروز ما می‌بینیم خیلی حتی شاید بیشتر هم بشه. ببینید، در ماه ژوئیه که هفته پیش تموم شد 110 نفر در ایران اعدام شدند، یعنی در یک ماه پس از پایان جنگ یا آغاز آتش بس. این خب در مقیاس جهانی آمار بالایی است. در مقیاس جمهوری اسلامی مثل ماهای قبل است، یعنی در این 8-9 ماه گذشته میانگین 100 تا 130 نفر ماهانه اعدام شدند. چیزی که ما رو نگران میکنه ماهای پیش روست. جمهوری اسلامی به گفته خودشون بیش از 2000 نفر رو دستگیر کردند. خیلیشون اتهامات جاسوسی و همکاری برای اسرائیل هست و ما میدونیم که جمهوری اسلامی در شرایط بحرانی کنونی که قادر به حل مشکلات روزمره مردم نیست و حتی ناکارآمدی خودش رو در این جنگ 12 روزه هم نشون داده، نیاز داره به ایجاد ترس و وحشت بین مردم و اعدام مؤثرترین ابزار ارعاب جامعه هست. اینکه مردم رو بهشون احساس درماندگی میده و این چیزی که جمهوری اسلامی نیاز داره. در واقع هدفش پیشگیری از اعتراضات هست و نگه داشتن قدرت و ادامه بقا.
آقای امیری مقدم، پس از اینکه کمپین سه‌شنبه‌های نه به اعدام آغاز شد، کمپینی که از زندان قزل‌حصار شکل گرفت و سپس بیش از 50 زندان به اون پیوستند، پس از اون در داخل کشور صدای نه به اعدام بسیار بلندتر شده. با این حال محسنی اژه‌ای از همخوانی و همگامی جامعه و مردم با حکومت گفته. چگونه این رو میتونید تحلیل کنید شما؟
کارزار سه‌شنبه نبی اعدام که در واقع یک نقطه عطف بود، چون که برای اولین بار یک کارزار پایدار علیه همه اعدام ها، نه فقط اعدام زندانی سیاسی، برپا شد و همونطور که شما هم اشاره کردید به بیرون از زندان ها هم کشیده شده. جمهوری اسلامی امیدش این هست یا داره تلاش میکنه که با استفاده از فضای جنگی، با سوء استفاده از حالا احساسات مردم پس از این جنگ 12 روزه، تلاش کنه که اعدام‌های بیشتری رو با هزینه کمتر اجرا کنه. ما قبلا هم دیده بودیم مثلا در جنگ 8 ساله بین ایران و عراق، خب خمینی میگفت که جنگ یک نعمت است. یکی از دلایلش هم این بود که اینا میتونستن هر چقدر که بخوان سرکوب کنن با هزینه پایین‌تر. الان هم همین فکر رو میکنن که با شرایطی که به وجود اومده الان پس از جنگ و وقتی که تمرکز جامعه جهانی روی مسئله تنش بین ایران و اسرائیل و حتی مردم هم به جنگ فکر میکنن، در این خلأ استفاده کنن و اعدامهای بیشتری رو اجرا کنن برای ارعاب. و اینجا در واقع نگرانی ما اینه که اعدام زندانیان سیاسی تشدید پیدا کنه، چون که معمولا زندانیان سیاسی احکام اعدامشون هزینه بالاتری داره برای جمهوری اسلامی، ولی در شرایط کنونی به نظر میاد که اینطور نیست. ولی ما امیدوار هستیم که بار دیگه توجه هم جامعه و هم جامعه جهانی، هم جامعه در داخل ایران و جامعه جهانی، به سمت وضعیت حقوق بشر و وضعیت اعدام‌ها در ایران بره.
از محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران مستقر در اسلو پایتخت نروژ میشنیدیم. عزیزان، در مورد اعدام ها و گفته های محسنی اژه‌ای اگر گپ و گفتی با میلیون ها شنونده ما دارید، 2-0-420-725-970-30 در پیام رسان واتساپ در اختیار شماست. شما به اعدام نمیگویید یا همگام با حکومت هستید؟ هر کدام از این نظریات رو دارید، میتونید اون رو با ما مطرح کنید. و اما بشنوید که جامعه ایران در بستر فروپاشی اجتماعی است. این رو احمد بخارایی میگه. این تعریف او از جامعه ایران. او عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر گروه مسائل و آسیب‌های اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایرانه و البته در یک وضعیت جامعه ایران رو در یک دهه گذشته این چنین تعریف میکنه. اما بعد از حمله اسرائیل به ایران و جنگ 12 روزه، این جامعه چه تغییری کرده و به چه سمتی میره؟ این پرسش ها رو فرشته قاضی از رادیو فردا با او، یعنی احمد بخارایی، در ایران مطرح کرده.
جامعه ما که چند ساله، بیش از یک دهه هست که در بستر فروپاشی اجتماعی میغلطه. و فروپاشی اجتماعی مثل فروپاشی سیاسی نیست که در یک لحظه در یک زمان مشخص واقع بشه. به مرور این فروپاشی اجتماعی مثل یک گلوله برفی است که از بالای کوه که حرکت میکنه به سمت پایین، این بزرگ و بزرگتر میشه. و ما در بستر فروپاشی اجتماعی غلطیدیم تا جنگ 12 روزه که بعد از اون سرمایه اجتماعی هم کاهش پیدا کرده، چون یکی از مؤلفه های سرمایه اجتماعی اعتماد اجتماعی است و الان مردم نسبت به عناصر نظام سیاسی و حاکمیتشون کم اعتمادن که بتونه دفاع بکنه ازشون. و دیدن تو این جنگ 12 روزه تقریبا هر کاری که اسرائیل خواست، هر هدفی که داشت به هدفش رسید و عملا یک اتوبان یک طرفه هوایی تل آویو تهران تشکیل شد.
یعنی به نوعی ناامنی روانی ایجاد شد یا شدت گرفت.
بله. و الان اعتماد به حاکمیت خیلی در سطح پایینی هستش، از جهت اینکه بتونه امنیت رو تأمین بکنه و اعتماد هم از مؤلفه‌های اساسی سرمایه اجتماعی.
اشاره کردید که بحران‌ها در جامعه بود، اومدیم رسیدیم به جنگ 12 روزه، بعد بی‌اعتمادی رو شاهد هستیم. در خود اون جنگ 12 روزه شاهد چی هستیم؟ از همبستگی مردم میگن، از اینکه مردم خیلی با هم همبستگی داشتن، خیلی همراهی داشتن با هم دیگه.
ببینید، اون چیزی که اتفاق افتاد یک نوع رفتار واکنشی بود از سوی مردم، کنش و اکشن نبود، ریاکشن بودش.
به چه معنی؟
یک رفت... یک رفتار نوع دوستانه. شما حتی دشمن خودت هم وقتی که آسیب بخواد ببینه، ناخودآگاه به عنوان یک انسان ازش میخوای حمایت بکنی که آسیب نبینه. این در عالم حیوانات هم وجود داره، چه برسه عالم انسان ها. بنابراین این رفتار واکنشی نسبت به اون چیزی که اتفاق افتاده و در جامعه، و واکنش هم یک رفتار هیجانی است دیگه، رفتار عقلانی منطقی همراه با آگاهی و اراده و اینها که نیست. این رفتار عکس العملی است، یعنی عکس العملی به این معنا که در هر کجا، در هر زمانی، توسط هر انسانی، در هر شرایطی این رفتارها بروز پیدا میکنه. بنابراین به غلط اسمشو گذاشتن همبستگی اجتماعی. همبستگی و انسجام اجتماعی تعریف داره. همبستگی اجتماعی سه تا مؤلفه داره. یکیش بحث مشارکت هستش که شما در سطح بالا به سطح ساختاری مشارکت رو ببینی. توی جامعه ما که مشارکت رو سال گذشته دیدین دیگه، در انتخابات ریاست جمهوری مشارکت زیر 50% و بحران مرحله اول که زیر 40% بود، که سابقه نداشت در انتخابات ریاست جمهوری در ایران هم چه اتفاقی بیفته. مجلسش هم که در اسفند 1402 شاهد بودین دیگه، نماینده‌های تهران 7% 8% آرا، و این بحران مشروعیت رو به شدت افزایش میده. این بحث مشارکت در یک جامعه که مشارکت نیستش، مگه همبستگی اجتماعی یک شبه پدید میاد؟ همبستگی اجتماعی چیزیست که در بستر تاریخی میغلطه و معنادار میشه. و بعد از اون اعتقادات مشترکه. وقتی توی جامعه اعتقادات مشترک وجود نداره، تو جامعه ایران شما میبینید چقدر تنوع و تکثر نظر و اعتقاد هستش، از سنتگرایی خیلی افراطی ارتجایی تا نگاه مدرنی که به جامعه هست. وقتی اعتقادات مشترک وجود نداره، چجور اصلا همبستگی مگه معناداره؟ اصلا همبستگی نمیتونه وجود داشته باشه. سومی مؤلفش اینه که اون اعتقادات و باورها هنجارمند شده باشه، یعنی مصداق پیدا کرده باشه تو جامعه. آیا باورهای مردم در جامعه ما مصداق پیدا کرده، یا بسیاری از باورها تو نطفه خفه شده و باش مبارزه میشه؟ اگه مبارزه نمیشد که این همه زندانی سیاسی و این همه اسارت وجود نمی داشت. بنابراین به غلط اسم اون چیزی که اتفاق افتاد، این رفتار واکنشی نوع دوستانه رو، اسمشو گذاشتن همبستگی و تصور کردن که بله الان دیگه همه همبسته شدن و از حاکمیت دفاع میکنن. و متاسفانه همین مصادره به مطلوبه دیگه، یعنی اون چیزی که در ذهن خودشون هست رو میخوان به واقعیت سوار بکنن و به نفع خودشون بهره برداری بکنن، که این البته تاکتیک لورفته قدیمی چند دهه هستش در ایران. که
حالا اون مصادره به مطلوب حکومت هست که هر نوع همبستگی یا رفتار مردم رو مصادره به مطلوب میکنه در جهت منافع خودش، اما نه در جهت حمایت از حکومت، بلکه برای کشور، به هر حال کشور خارجی حمله کرده. یک نوع همبستگی بین مردم رو ما شاهد بودیم. شما اینو قبول ندارید؟
آخه همبستگی اجتماعی عنصر نظام سیاسی هم درش دخیله. وقتی ما میگیم همبستگی، چهار خورده نظام اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی با هم تعامل پویا دارن. همبستگی به این معناست. ولی اون چیزی که اتفاق میفته رفتار نوع دوستانه هست، به طور طبیعی در زمان خطر جامعه از خودش بروز میده.
در همین مدت که گذشته از حمله اسرائیل به ایران، جنگ 12 روزه، گفتید که بی‌اعتمادی بیشتر شده. با چه نوع جامعه‌ای ما مواجه هستیم؟ این جامعه رو چجوری تعریف میکنید آقای دکتر؟
ببینید، جامعه‌ای که فاقد کار کرده. شما در چهار عرصه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی باید جامعه کار کرد داشته باشه، یه فانکشن داشته باشه. این جامعه فانکشن نداره. مهمترین مصیبت، بزرگترین مسئله و مشکل و پرابلم همینه. شما ببینید امروز این سیاست ها به اینجا ختم میشه که امروز دچار فلاکت آبی هستیم ما. 80% سدها مخالیه. مگه در سالهای قبل هشدار داده نمیشد؟ چقدر ما نسبت به اینجور بروز اینجور وقایع و رخدادها هشدار میدادیم از قبل؟ حتی نسبت به بروز جنگ، که سیاست های جنگ طلبانه نظام جمهوری اسلامی ایران رو میبره به سمت جنگ. بعد این در شرایط ناپایدار اقتصادی و فلاکتی که گریبان مردم رو گرفته، جنگ هم بیاد دیگه نور علا نور. ولی کوگوش شنوا، متاسفانه یک نظام سیاسی که ایدئولوژیک رفتار میکنه و ایدئولوژیک میبینه و شایسته سالاری درش معنادار نیست، جامعه ایست که بعد در بستر فروپاشی اجتماعی بغلطه و وضعش بدتر از اینی که هست بشه.
خب شما چه چشم‌اندازی می‌بینید با این اوصافی که توضیح دادید؟ فکر می‌کنید که منتظر چه چیزی باید باشیم؟
ببینید، اصلا یه همچین جامعه ای چاره ای نداره، یک گزینه که بیشتر نداره به سمت جلو که حرکت میکنه. یا با براندازی و سرنگونی خشونتبار باید مواجه بشه، یا اینکه با یک تحول درونی. تحول یعنی ساختارها، تغییر ساختاری ایجاد بشه، نه اصلاحات. اصلاحات دوره مرگش فرا رسیده. و بنابراین دو راه وجود داره، یا یه براندازی نرمه یا یه براندازی خشونتبار. این واقعیت قضیه است. حالا براندازی نرمش این میشه که شما تحولگرایی، حالا این بحثی که میرحسین مطرح کرد، بحث رفراندوم و مجلس مؤسسان یکی از راهکارهای تحولگرایی است، یعنی اینکه واقعا ساختارها تغییر بکنن که در رأسش ساختار حقوقی است و ساختار قانون اساسی است که پر از تضاد درش ما مشاهده میکنیم.
احمد بخارایی میگوید جامعه ایران در بستر فروپاشی اجتماعی است. همکارم فرشته قاضی با او گفتگو میکرد. و ما عزیزان، ششم ماه اوت یعنی همین امروز در تقویم آمریکا سال روز تولد مفهومی است، پدیده است که امروز نماد قدرت، رؤیا و صد البته برای ایرانی ها نماد میزان تورم در کشور دلار. فرید امین از روزهای اول دلار میگوید.
ششم اوت 1786 روزی است که کنگره قاره‌ای تصمیم گرفت واحد پول تازه‌ای برای کشور جوان ایالات متحده تعریف کند. اما چرا دلار؟ از کجا آمد؟ و وقتی آمریکا به دلار فکر می‌کرد، جهان و ایران به چه فکر می‌کرد؟ پیش از دلار آمریکا هنوز آمریکا نبود. مجموعه ای از 13 مستعمره تازه استقلال یافته بود که هر کدام سکه خود را می زدند. اسکناس های محلی چاپ می کردند یا اصلا معامله رو با کالا انجام می دادند. پول اسپانیایی به ویژه سکه های نقره‌ای Pieces of Eight یا Spanish Dollar بیشترین رواج را داشت. آنقدر زیاد که مردم عادت کرده بودند قیمت کالاها را بر حسب آن سکه ها بگویند. بانک مرکزی وجود نداشت. هر ایالتی برای خودش قوانینی داشت. در نیویورک شاید با پول هلندی معامله می شد. در ویرجینیا با پول فرانسوی و در پنسیلوانیا گندم و تنباکو خود پول بودند. کشور تازه بی پول بود، نه از نظر نقدینگی بلکه از نظر نداشتن پول متحد و رسمی. واژه دلار ریشه در زبان آلمانی دارد، تالر، سکه بزرگ از نقره که در اروپای مرکزی رواج داشت. اما آمریکایی‌ها بیشتر با اسپانیش دلار اونس گرفته بودند، سکه‌ای که در مکزیک مستعمره اسپانیا ضرب می‌شد و وزن و عیارش ثابت و مورد اعتماد بود. در سال 1786 کنگره قاره‌ای تصمیم گرفت واحد رسمی پول کشور را دلار بنامد، دقیقا معادل با همون دلار اسپانیایی. این تصمیم ساده اما انقلابی بود. کشور تازه به جای ارسبری از پوند بریتانیا، نماد استقلال مالیش را از دل یکی از دشمنان بریتانیا یعنی اسپانیا برگزید. در 1786 آمریکا هنوز درگیر آزمون و خطای خودگردانی بود. جنگ استقلال 3 سال بود تمام شده بود، اما نظم نوینی هنوز شکل نگرفته بود. نه رئیس جمهوری وجود داشت، نه قانون اساسی. تنها یک کنگره قاره‌ای بود که بی قدرت و بدون پشتوانه اجرایی فقط توصیه می کرد. ایالت‌ها بیشتر به خودشان وفادار بودند تا به مفهوم ملت. دلار در واقع تلاشی بود برای ایجاد وحدت مالی در کشوری که هنوز حتی به پایتخت فدرال هم فکر نکرده بود. اما در آن روزها در جهان چه می‌گذشت؟ در سال 1786 اروپا در آستانه دگرگونی بود. 3 سال مانده به انقلاب فرانسه. در انگلستان پادشاه جورج سوم هنوز می‌کوشید قدرت را حفظ کند و امپراتوری بریتانیا در سراسر جهان سایه افکنده بود. اما ایران در سال 1786 در چه وضعیتی بود؟ در آن سالها که حدوداً برابر با 1200 هجری قمری می شد، ایران در دوران نابسامانی پس از مرگ کریم خان زند قرار داشت و هنوز آقا محمد خان قاجار قدرت رو به طور کامل به دست نگرفته بود. در این دوره ایران واحد پولی یک پارچه و ثابتی مانند امروز نداشت، اما پول رایج کشور شامل واحدهایی مثل شاهی، عباسی، قران و تومان بود. سکه در ایران همچنان نقره و طلا بود. هیچ بانک یا نظام پولی مدرنی وجود نداشت. پول در کف بازار بود و نه در یک سیستم واحد. اما برگردیم به آمریکا. آن تصمیم ساده در سال 1786 حالا تبدیل به یکی از تعیین کننده ترین عوامل اقتصاد جهانی شده. دلار نه فقط پول آمریکا بلکه واحد محاسبه جهان شده. از نفت گرفته تا سلاح، از قاچاق تا تجارت‌های رسمی. اما شاید بد نباشد بیاد بیاوریم که دلار از دل آشفتگی زاده شد. نماد تلاشی بود برای نظم بخشیدن به کشوری که هنوز حتی نمیدانست میخواهد چه باشد. تصویب دلار در 1786 بیشتر یک اعلامیه نمادین بود. ایالت‌ها هنوز پول خودشان رو چاپ می‌کردند. کنگره در دوران جنگ استقلال نوعی اسکناس به نام کانتیننتال کارنسی منتشر کرده بود که به دلیل نبود پشتوانه و تورم شدید بی‌ارزش شدند. دلار تا دهه‌ها بیشتر یکای محاسبه بود تا اسکناس واقعی، تا اینکه در 1862 میلادی در میانه جنگ داخلی آمریکا خزانه‌داری فدرال نخستین اسکناس رسمی یک دلاری را چاپ کرد و تصویر روی آن سالمون پی چیز وزیر خزانه‌داری وقت بود. نام رسمی او United States Note. اما در 1869 چهره جورج واشنگتن جای او را گرفت و آن اسکناس با طرحی تقریبا ثابت تا امروز زنده مانده است.
در مورد تولد دلار از فرید امین از رادیو فردا میشنیدیم. جنگ خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا همینجا به پایان میرسه، اما بمونید و مشروع خبرها رو در پی اون بشنوید. خدا نگهدار تک تک شما. وعده بعدی ما در ایستگاه 19.